پزشکی، دندان پزشکی، حتی زیست تکوینی، بایومتریال، مهندسی مکانیک، مهندسی سیالات و و در واقع این رشته ها می توانند در این فیلد اعمال نظر داشته باشند، بتونن بیان و در واقع پروژه هایی رو در این گروه انجام بدن. عرض کردم ماهیت کلن رشته به این سمت هستش. ما کم نداریم، به هر حال دانشجویان پزشکی خیلی علاقه مندی که میخوان وارد این فیلد بشن، پایان نامه هاشون رو با ما بردارن، چه بسا مهندسینی که به هر حال رشتهشون متریال هست یا عرض کردم مهندسی مکانیک هست، اینها هم میتوانن در واقع در این پایان نامه ها مداخله داشته باشن، مشارکت داشته باشن. بنابراین از لحاظ این که فرمودید که چقدر انگیزه هست، چقدر دوست دارن که بیان، الحمدلله جای خالی ما نداریم و خیلی هم این رشته بر اساس اون ماهیتش قابل توجه همه دانشجوها قرار گرفتن و فیلدهای مختلف میخوان بیان و مشارکت داشته باشن. در گروه ما هم که فقط دانشجویان دکترا رو در واقع پرورش میده، البته این نکته رو عرض کنم خدمتتون که اولین گروه مهندسی بافتی هستش که در واقع کشور عزیزمون ایران شکل گرفته و فعالیت میکنه و فقط دانشجوی دکترا رو ما پرورش میدیم، ولی خب داریم فوق لیسانس رو که در مقطع فوق لیسانس وزارت علوم در واقع اونها رو تربیت میکنه
تو همین رشته،
در همین رشته بله. و عرض کردم آزمایشگاه ما در واقع پر از دانشجوهای خیلی با انگیزه ای هستش که میخوان وارد این فیلد بشن. فارغ التحصیلای ما هم تونستن که خدا رو شکر در واقع در دانشگاه هایی که در سطح کشور این رشته رو دارن به فعالیت بپردازن و یا افرادی موفقی شدن که میتونن در حوزه در واقع شرکت هایی که تاسیس کردن به کار در واقع ایجاد یک سری محصولاتی که مرتبط هست با مهندسی با و پزشکی با ساختی نقش خودشون رو ایفا کنن. ولی خب به هر حال باید حمایت ها رو اینجا فراموش نکنیم. حوزه جدیدی هست. فارغ التحصیلای ما به هر حال انتظارات زیادی دارند و انتظارات به جایی هم دارند، همینطور دانشجوهامون. این که به هر حال مواد در حال گرون شدن هست، نوسانات بازار بر روی این قیمت این موادی که ما استفاده می کنیم در واقع اثر خودش رو میذاره. فارغ التحصیلی که با امیدی سالها در واقع اومده تحصیل کرده و حالا وارد حوزه کاری خودش شده، میخواد که یه کار مهمی رو انجام بده، چه به عنوان کیت علمی، چه به عنوان کسی که میخواد شرکتی رو تأسیس کنه و محصولی رو ارائه بده، اینها همشون نیازمند به حمایت هستند و حمایت دارن در واقع. بله. خب من از همینجا در واقع از پشت این میکروفون خواهش میکنم کسایی که دستندار کار هستند و مطمئن هستم که خودشون هم آشنایی دارن با اینکه این رشته چه تحولی رو میتونه در آینده کشور ما ایجاد کنه و چه دستاوردهایی رو بیاره و باعث درآمدزایی بشه، در واقع این ساختارها رو، این حمایتها رو داشته باشن که همون در واقع اون شعر معروفی که تو نیکی کن و در دجله انداز، اینجا هستش که در واقع اثراتش رو ما تو آینده کشورمون به خوبی خواهیم دید.
سپاسگزارم از توضیحاتتون سرکار خانم دکتر لطفی. آقای دکتر آیما، تو این مسیر چه کردیم و زیر ساخت هامون تو این مسیر تقریبا 20 ساله که شما فرمودین چی بوده؟
بله، 20 سال که من خدمتون گفتم، 5-6 سالش که به شکل اینترست های فردی بوده، پراکنده بوده،
یعنی مثلا فردی بوده ولی اندیشه و تفکر عمیقی تو این مسیر بوده، توسط
بوده نظر ولی هنوز سازمان یافته نبوده. حدوده 15 سال، حالا یکی دو سال کمتر و بیشتر که رشته ها به اصطلاح فکر تأسیس این رشته ها و این رشته ها تأسیس شدن به شکل متمرکز ایجاد شده، اینا بودن که باعث شدن که خب پیشرفت خیلی خوبی داشته باشیم. یعنی نتیجه گیری که من میخوام بکنم اینه که هرچی ما رو این رشته ها تمرکز بیشتری داشته باشیم، به قول خانم دکتر امکانات بیشتری رو بدن، در نتیجه ما میتونیم پیشرفت های بیشتری بکنیم. ببینید این رشته وقتی که تأسیس شد، یه عده از دوستان اومدن وزارت بهداشت و میخواستن تأسیس کنن، حتی وقتی پیشنهادش رو دادن مسئولین متوجه این جریان بزرگ بله. نبودند. خب و این دوستان بالاخره با سختی، حتی وقتی که حرف از مهندسی بافت بود، بعضی از این آقایون با مهندسی بافتنی اینو اشتباه گرفته بودن که گفته باید با مساجی مگه نیست، خب بره وزارت علوم. ما از اینجا شروع کردیم و الان رتبه 13 جهانی رو داریم.
بعد اون فردی که این برداشت رو داشت خودش مسئول و متولی بود؟
بله، حالا مسئول خیلی رده بالایی نبود، ولی تو وزارت خونه بالاخره ما با این آدم ها باید سرکله میزدیم برای اندازی رسته. ولی همین آدم ها وقتی که متوجه شدن که جریان چیه، کمک کردن، رشته ها تأسیس شد. الان ما حدود 15 تا 20 دانشگاهمون دانشجوی دکترای تخصصی در این رشته داره با تجهیزاتی که نیاز بوده.
بله.
و این پیشرفت خیلی خوبیه که ما بتونیم تو دانشگاه‌های مختلف کشور
بله.
که اطلاعات آنچنانی نداشتن، شما تصور کنید تو وزارتخونه اینجوری که برخورد می‌کردن، شما تو شهرستان که میرید چطور می‌خوان برخورد کنن. این اعضای هیئت علمی واقعا تلاش کردن و تونستن این سطح آگاهی رو در دانشگاه‌ها ایجاد کنن که اونا تجهیزات گرون قیمتی هم بود خریداری کنن، درخواست این رشته رو بدن و الان با این 15 تا 20 تا از دانشگاه‌های مهم ما دانشجوهای دکترای تخصصی رو تربیت کردن و بازش هم اینه که اومدن تو جامعه و دارن فعالیت میکنن تحت عنوان شرکت‌های دانش بنیان یا اعضای هیئت علمی.
بله.
این بستری بوده که برای ما قابل قبول بوده.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خواهم دکتر لطفی، الان در مراکز دانشگاهی همونطور که آقای دکتر فرمودن تقریبا تا 20 دانشگاه الان این رشته به طور زنده و فعال مورد آموزش قرار میگیره و شرکت‌های دانش بنیان الان وسط هستن، وسط میدون هستن. عزیزانی که به هر حال تو این قضیه به عبارت استخون ترکوندن و صاحب نظر هستن، تو اون هرم تصمیم گیری و تصمیم سازی هستن، تو مراکز علمی و دانشگاهی الان دارن فعالیت میکنن. اندیشکده ها، پارک های علم و فناوری، پژوهشکده ها، همه مراکز دانشی که مربوط به این قضیه هستن، متناسب با ارکان بنیادین این رشته پزشکی بسیار حیاتی هستن، الان تو میدون هستن. شما یک کلید واژه رو در ابتدای فرمایشتون اعلام کردید، این که این رشته یک نقطه آغازین تحولی در دنیای پزشکی هست و خداشو کشور ما هم در این مسیر داره گام‌های بلندی رو برمی‌داره. از شما بشنویم به عنوان فردی که دغدغه‌مند این موضوع هستید، به عنوان یک پژوهشگر و محقق، به عنوان یک فردی که الگو گرفتید و الان دارید الگو می‌سازید، چه الگوی فکری چه الگوی کاری در این رشته پزشکی، چالش هاتون رو بشنویم در این زمینه.
بسیار عالی. چالش ها واقعیتش برمیگرده شاید به این که ماهیتا نرس کردم این رشته یک رشته بین رشته‌ای هست، ولی افرادی که تو این حوزه تربیت میشن مهارت و تخصص این رشته رو پیدا میکنن. درسته که عرض کردم از رشته های مختلف وارد هلی. میشن، ولی در نهایت ما فردی رو داریم که تبحرش در زمینه پزشکی بازساختی هست. متاسفانه در واقع به خاطر این بین رشته‌ای بودن، گاهی ما می‌بینیم که افرادی که رشته‌هاشون، فیلدهاشون در واقع چیزهای متفاوتی بوده، اجازه ورود به این حوزه رو به خودشون میدن، نه اینکه خودشون رو آموزش بدن. ما عرض کردیم بعد به ورود بله رشته‌های مختلفی میتونن بیان و خودشون رو در این حوزه پرورش بدن. متأسفانه افرادی که در واقع از حوزه‌های دیگه هستن ولی میان و ادعا میکنن که اونها هم در واقع کننده این کار هستن،
میان صاحب نظر میشن در این قصه، اعلام نظر میکنن،
ادعای صاحب نظر بودن میکنن واقعیتش، و این چالش و چالش رو ایجاد میکنن که در واقع اون افرادی که پیورلی خالص در واقع برای این رشته آموزش دیدن، تبحرای لازم رو کسب کردن، یک جور مداخله در کار اینها ایجاد میشه.
وزارت بهداشت چرا جلوشون رو نمیگیره؟
متاسفانه، یا حالا بگم این رشته چون شاید خیلی جدید هست، داره این کارهایی رو انجام میده. میدونم در جریان هستم که آیین نامه ها و اساس نامه هایی تو این زمینه داره نوشته میشه. یک موردش رو من مثلا خدمتتون مثال میزنم، این که فارغ التحصیل این رشته بتواند به عنوان فردی که صاحب نظر باشه فردا در نزد یک پزشک اجازه در واقع این رو بده به یک پزشک یا یک مشاوره‌ای بده به این پزشک، این داربست و سلولی که آماده کرده این محصول مهندسی بافت رو در بیماری جایگزین کنن، وارد به اصطلاح اتاق عمل کنن، مسلما پزشکم نیاز یک مشاوره داره. این فرد چه کسی بهتر از فارغ التحصیلای این رشته مهندسی بافت؟ ولی مثلا ما دیدیم که این اجازه رو شاید به یک علوم آزمایشگاهی، شاید به یک فردی که رشتهش فارماکولوژی هست و یا تخصص دیگه هم داره داده شده.
بله.
که البته با حمایت ها و تجربه های آقای دکتر آی این مسئله به وزارتخونه انعکاس داده شد، در یک مرحله‌ای در واقع ورود کردن و یک تصمیماتی گرفته شد، آیین‌نامه و اساسنامه هایی تو این زمینه در واقع تنظیم شده. پس یکی از چالش ها این هستش واقعیتش. چالش دیگر این هستش که ما باید در واقع فارغ التحصیلان خودمون رو بهش این آگاهی رو بدیم که بعد از فارغ التحصیلی تنها این که بخوام به عنوان یک هیئت علمی این فعالیت خودشون رو ادامه بدن، فقط این نیست کار این در واقع رشته، بلکه میتونن به عنوان فردی که محصولاتی رو تولید میکنه، فردی که بتونه ارتباط بالین رو با علوم پایه برقرار کنه. بله. و در واقع اون ترجمان دانش رو انجام بده، میتونن خیلی موفق باشن. بنابراین این دیدگاه رو که البته خب وظیفه ماها هستش که این رو به در واقع دانشجوهامون انتقال بدیم و شاید در اون محتوای درسی اینها بله گنجانده بشه و اینها یه سری مهارت‌هایی رو پیدا کنن که چجوری میتونن اصلا کارهاشون رو دیولپ کنن، به محصول برسونن.
بله.
و شاید پتنتی بکنن.
بله.
و حالا مراحل بعدی به اینها در واقع آگاهی داده بشه و مهارت‌ها رو کسب کنن.
خب محیط رقابتی هم بتونن که فعال.
دقیقاً همین هستش. چون آقای دکتر آی هم به خوبی اشاره کردن، ما عقب نیستیم. خب عقب، وقتی که عقب نیستیم بنابراین نمیخوایم که این اپورتونیتی و فرصت رو هم از دست بدیم که بیاییم فقط به خاطر اینکه زیرساخت نداریم، به خاطر اینکه مثلا مواد گرون هست، به خاطر اینکه به هر حال متاسفانه بعضی ها ورود میکنند و ادعای صاحب نظری میکنند در این رشته، ما خودمون رو عقب نگه داریم. پس وقتی این پلتفرم ها رو ما آماده داریم چرا استفاده نکنیم؟ به هر حال چالش هایی بودش که به نظر من میومد و
خیلی متشکرم. انشالله که این برنامه سبب این بشه که مسئولین زیرفت و متولیانی که فلواقع متخصص این رشته آموزشی و پزشکی هستن ورود داشته باشن و افرادی که واقعا صاحب نظر نیستن اجازه بدن که متولیان متناظر این قضیه به هر حال خط مشق‌گذاری خودشون رو انجام بدن، چرا که نظر نادرست، نظر غیر تخصصی، ورود غیر تخصصی منجر به این میشه که یک جامعه به چالش کشیده بشه. سپاسگزارم از توضیحاتتون خانم دکتر لطفی. آقای دکتر آی، در رابطه با برنامه ریزی در یک افق 5 ساله 10 ساله از شما بشنوی، به عنوان فردی که رئیس یکی از انجمنهایی هستید که تو این موضوع فعال هست و جنابالی مکلف هستید، هم به عنوان یک فردی که مسئول در این انجمن هستین، هم به عنوان یک فرد استاد، به عنوان یک فرد صاحب نظر، خیلی از دانشجویان چشمشون و گوششون امید این رو دارد که خط مشق‌گذاری شما رو ببینن و بشنوند، بلکه در این مسیر یک توسعه خاصی صورت بگیرد. همونطور که خانم دکتر هم اشاره کردن، گویا حضرت عالی در انجمن مربوطه تلاش‌های رو کردید، راهبردهای رو تونستید به وزارت بهداشت اعلام کنید. از شما بشنویم.
خدمت شما عرض کنم، همینطور که سرکار خانم دکتر لطف فرمودن، تو الان خوب جلو اومدی. ولی ببینید، انجمن یک ارگانی هست که تو تمام دنیا به عنوان معتبرترین رفرنس برای پیشبرد و ارائه راهکارهای یک رشته علمی مطرح است. خب خیلی وقتا، شاید هم بگم همیشه، از انجمن هیچ نظری رو نمیخوان که ما بتونیم اون را کارها و اون خطی مشی رو ارائه بدیم. یکی از نظراتی که انجمن داشت در رابطه با مسئولینی هست که قرار این رشته رو در چند سال آینده هدایت کنند به طرف افقهای طلایی.
بله.
که این اعضای بسیار محدودی هستند، در هر کدوم از رشته حدود 7-8 نفر هستند. انجمن نظرش این بود که از کسایی استفاده بشه که صاحب نظرن، این رشته رو نوشتن، این رشته رو حمایت کردن. بله. به اینجا برسه. انجمن نظرش این بود که از کسانی استفاده بشه که بالاخره جز دانشمندهای جهانی هم بودن، ولی خب اینجوری نشد.
بله.
الان بحث ما رو اینه که افقهای طلایی این رشته در ایران من فکر میکنم که روز به روز نزدیکتر میشیم بهش، ولی باید احتیاط کنیم. الان ما به جایی رسیدیم وقتی شما بیشتر رشد میکنی باید بیشتر احتیاط کنی که عواملی که همینطور که خانم دکتر گفتن به شکل غیر تخصصی و فقط ادعا میکنن که صاحب نظرن تشخیص داده بشه، با اونا میدانهای دیگهی داده بشه، ولی به افرادی میدان اصلی رو بدن که توانایی پیش برده اهداف طلایی این رشته رو در هیته پزشکی داشته باشن.
بله.
یکی از پیشنهادهایی هم که من میدم اینه، من فکر میکنم اگه بخوایم خیلی موفق بشیم اصلا ما یه دانشگاه پزشکی بازساختی باید توی کشور تأسیس کنیم که امکانات خیلی خوبی داشته باشه. این رشته خیلی مهمه و افرادی که میتونن همکاری کنن چه از لحاظ آموزشی چه از لحاظ پژوهشی با این دانشگاه همکاری کنن و ما بتونیم خیلی سریع برسیم به اون اهداف طلایی که داریم.
خیلی سپاسگزارم، توضیحات ارزشمندی هست، توضیحاتی که واقعا آدم میشنوه از یک منظری امیدوار میشه به پیشرفت علمی و پزشکی در کشور، اما به قول فرمایش آقای دکتر آی خیلی باید احتیاط کنیم از اینکه شاید سهواً هم یک سری از افراد بیکارن، جایی حالا نمیتونن حضور و ورود داشته باشن، غیر تخصصی میان در این رشته تحول آفرین ورود میکنن، ورودشون برنامه ریزی ها رو به هم میریزه، برنامه سازی ها رو به هم میریزه، ورود غیر تخصصی هدر رفت سرمایه گذاری داریم، ورود غیر تخصصی باعث میشه که یه سری از افراد متخصص اصلا زده بشن از کار. من نمیدونم چه کاریه، چه اصراریه بر این که وزارت بهداشت با تمام احترام بایسته و شایسته به ارکان تصمیم گذار و خط مشی گذار در این نهاد گرامی، اما چرا باید اجازه بدن که افرادی که متخصص هستن، خب آقا جان چه کاری، برو سراغ کاری که برات متخصص این قضیه هستی.
اگه اجازه بفرمایید
حتماً
اشاره کنم.
حتماً.
این فیلد واقعیتش یک فیلد پردرآمدی هم هست، در واقع آمارهای جهانی هم این رو نشون میدن که سال 2024 از بین فیلدهای پزشکی ریجنراتیو مدیسن جزء در واقع اون رشته هایی هستش که میتواند پولسازترین و پردرآمدترین هیته رو و نقش رو ایفا بکنه.
یعنی همین پزشکی باسته.
بله.
بله.
و اینکه فرمودین حالا کسی که مثلا چه کاری بیکاره که مثلا بیاد مداخله کنه. بله، این پشتش در واقع این قضیه هست.
درآمدزا
هست. ولی خب ما در بسیار از شاید هیته‌های پزشکی این رو می‌بینیم، ولی نباید به خودمون اجازه رو بدیم که فقط فوکوس کنیم رو مبحث درآمدش. متاسفانه این همکارایی که عرض کردم یا افرادی که به این صورت عمل میکنن بیشتر اون قسمت مالی قضیه رو میبینن. و حالا وزارتخونه هر چقدر هم که قوی باشه، به هر حال میدونید که در این رشته این اتفاق نمیفته. خیلی از رشته‌های پزشکی دیگر رو هم داریم که متاسفانه این اتفاق ناشایست داره رخ میده.
کلام پایانی رو از شما بشنویم خانم دکتر لطفی.
خواهش میکنم. به هر حال عرض کردم، دوباره میخوام تأکید کنم به این که فیلدی هست که واقعا آینده دنیا، شاید اینجوری بگم، در مبحث پزشکی با این شاخه از رشته پزشکی که ما حالا به عنوان پزشکی بازساختی امروز مطرح کردیم.
بله.
آینده درخشانی داره، میتونه در درمان بیماری های صعب العلاج مثل سرطان، مثل بیماری های آلزایمر، پارکینسون، آسیب های نخایی که ایجاد میشه، دیابت، پوکی استخوان که مشکلات متاسفانه پوکی استخوان و دیابت شایع منطقه ما هم هستن، نقش مهمی رو بازی کنه. از طرف دیگه باعث یک سری حتی میتونه قدرتمندی یک کشور هم باشه.
یقینا همینطور هست.
پس بنابراین جا داره که سیاستمداران، دست اندرکاران، من مطمئن هستم که خودشون میدونن که این فیلد واقعا مهم هست، ولی بیان حمایت‌های منطقی و علمی داشته باشند. به یک سمت و سو نباید در واقع این رشته پیش بره. ما کم نداریم افرادی مثل جناب آقای دکتر آی که جزو در واقع افراد برتر 2% دانشمندان بله. دنیا محسوب میشن.
افتخار میکنیم بله. به حضور ایشون و
همکارایی که به هر حال مثل آقای دکتر آی هستن، تو این حیطه فعال فعالیت میکنن و دلسوزانه از همون ابتدای این رشته هم به هر حال پا به پا اومدن. از اینها در واقع یک نظر مشورتی بگیریم و ببینیم که همین پیشنهادی که های دکتر در مورد تأسیس دانشگاه پزشکی بازساختی دادن یک نقطه شروعی هست، ولی خب در واقع این یک صحبتی هستش که دنبالش یک همت والا میخواد و من میدونم که ما میتوانیم و انشالله حمایت ها رو داشته باشیم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر آی، یک دقیقه کلام پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. من در حینی که واقعا تقدیر میکنم از تمام کسانی که پایگزار این رشته بودن توی این مملکت و کسانی که الان دارن زحمت میکشن، چه رشته تخصصشون باشد چه نباشد، ولی من از مسئولین محترم خواهش میکنم که یک اولویت بندی بکنن که افرادی که تخصصشون این رشته است حمایت‌های بیشتری بشن. افرادی هم که تخصص ندارن تو این رشته و دوست دارن که تو این رشته فعالیت بکنن، اونا هم واقعا پشتیبانی بشن، حمایت بشن،
نظر مشورتی بگیرن
منطقی بله. بله. و خواهشی که دارم این چیزهایی که ساخته شده تا الان توی این 15 سال 20 سال قدرشو بدونن، چیزهای بسیار با ارزشیه، نگهداریش و پیشبردش سخت‌تر از تأسیسش هست. خواهش میکنم تصمیمات بگیرن که انگیزه دانشجویان این دورشته منسی با علوم سلول کاربردی قوی تر بشه، چون اونا سازنده این رشته در ایران عزیز ما هستن، و انگیزه کسایی که به شکل تخصصی هم تو این راه گام برداشتن، عمرشون رو گذاشتن، بیشتر بشه و انشاءالله با تصمیم گیری های درست ما به اون اهدافمون برسیم. چرا؟ که آینده علم پزشکی در دنیا پزشکی بازساختی است.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون که با فجر دانش در استدیو رادیو گفتگو ما را همراه بودید. سرکار خانم دکتر نسرین لطفی و جناب آقای دکتر جعفر آی، از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرتون خداحافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که با فجر دانش ما رو تا این لحظه همراه بودید. متشکرم. تا سلامی دوباره و تا بدرود دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها را هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما را دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما همراهان رادیو گفتگو همچنین می توانید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در این ساعت توجه شما عزیزان رو به برنامه کوتاه ترنم حکمت جلب میکنه.
ترنم حکمت.
چند سال قبل توی جمع یه نظر از من پرسید که شما در قضیه زن در مقابل غرب چه دفاعی دارید؟ من گفتم من دفاع ندارم، من حمله دارم. اونا باید دفاع کنن، اونا باید جواب بدن. زن رو تبدیل به کالا کردن، دفاع؟ من دفاع نمی کنم. ما مدعی هستیم در قضیه زن. خب حالا مسئله چیه؟ اینی که شما میبینید ناگهان وسایل تبلیغاتی و رسانه‌های رسمی و دولتی آمریکا و انگلیس و بعضی جاهای دیگه و مزدورانشون و باروانشون یهو هجوم میارن در یه برهه سر قضیه زن و قضیه یه بهانه‌ای هم پیدا میکنن، مسئله حجاب و این چیزا. این علتش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ آیا اینا واقعا میخوان از حقوق زن، زن ایرانی دفاع کنن؟ اینا مگر همون کسایی نیستن که اگر میتوانستن آب رو به روی این ملت ببندن میبستن؟ اینا دلشون برای زن ایرانی سوخته؟ اینا داروی کودکانی که دارای بیماری پروانه‌ای هستن، کودکند، داروی اینها رو ممنوع کردن، تحریم کردن، تحریم همه جانبه ملت ایران. اینا دلسوز زن ایرانی هست؟ کسی ممکنه اینو باور کنه؟ پس چیه قضیه؟ حقیقت مسئله اینه که زن با شرف و با استعداد ایرانی یکی از بزرگترین ضربه ها رو به تمدن غرب زده.
جشن ملی مشاوشات برشور آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی دید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الله العالی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
برنامه ها رو از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.